اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم، با تقدیم سلام مجدد، امروز دوشنبه 4 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. من رویا زمانی با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه لیلی ماه‌حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با عرض سلام مجدد، مشروع خبرها. مجمع مدافعان حقوق بشر با نشر اعلامیه میگوید که در این اواخر قتل‌های زنجیره‌ای به گونه مرموز و سیستماتیک شهروندان شیعه مذهب و هزاره‌ها را در افغانستان هدف قرار می‌دهد. این مجمع گفته است که هزاره‌ها و شیعیان در افغانستان با ترورهای جمعی، انفرادی، انفجارها و حملات انتحاری هدف قرار می‌گیرند. اما حکومت طالبان نه تنها عاملان این کشتارها را شناسایی نکرده، بلکه برای رسیدگی به وضعیت و مهار چنین رویدادها هیچ اقدامی ننموده است. در اعلامیه آمده است که مجمع مدافعان حقوق بشر با ابراز انزجار عمیق از این وضعیت از همه بازیگران ملی و جهانی در امور افغانستان تقاضا می‌کند تا برای توقف این اعمال ضد انسانی دست به اقدامات جدی بزنند. وزارت امور داخلی حکومت طالبان می‌گوید که روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته است که اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه مهاجران افغان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. این وزارت دیروز یک شنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که خانم اوتونبایوا این اظهارات را در دیدار با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان در کابل، مطرح کرده است. با گفته این وزارت، خانم اوتونبایوا گفته است که جامعه جهانی روند بازگشت این مهاجرین را با دقت بررسی می‌کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. جان اچکزای، سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان، اتهام وارد کرده است که حکومت طالبان در افغانستان به جای تحویل دادن عناصر دخیل در حملات در پاکستان که از خاک افغانستان استفاده می‌کنند، بازی دوگانه انجام می‌دهد. و که روز شنبه در یک نشست خبری صحبت می‌کرده، ادعا نمود که حکومت طالبان این موضوع را جدی نمی‌گیرد. جان اچکزای می‌گوید پاکستان بارها تقاضای تحویل عناصر را کرده است که فهرست آنها از سوی اسلام آباد همراه با شواهد به مقام‌های طالبان افغان تحویل داده شده است، اما به ادعای او حاکمان فعلی افغانستان تاکنون پاسخ مثبت ندادند. پاکستان مدعی است که جنگجویان طالبان پاکستانی در افغانستان تحت سلطه طالبان افغان پناه گزیده‌اند. حکومت طالبان هنوز در مورد این اتهامات تازه ابراز نظر نکرده است، اما در گذشته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، ضمن تکذیب این اتهامات گفته است که آنان مسئول برقراری امنیت و صلح در پاکستان نیستند. گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز یکشنبه 3 دسامبر مسئولیت حمله بر یک گردهمایی مذهبی مسیحیان کاتولیک در شهر ماراوی فلیپین را بر عهده گرفت. داعش در یک پیام در شبکه تلگرام نوشته است که سربازان خلافت با انفجار یک آله منفجره در یک گردهمایی بزرگ مسیحیان در شهر ماراوی منفجر کردند. قبل بر آن فردیناند مارکس جونیور، رئیس جمهور فلیپین، تروریستان خارجی را مسئول انفجار بم در شهر ماراوی در جنوب آن کشور خوانده است که در اثر آن حمله کم از کم 4 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شده است. پلیس و اردوی فلیپین پس از وقوع این رویداد متعهد به تشدید تدابیر امنیتی در جنوب و در حومه شهر مانیلا، پایتخت فلیپین شدند. کریم خان، سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم محکمه هاگ، پس از پایان سفرش به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی در کرانه غربی، عهد کرده است که تلاش‌ها را برای تحقیقات در مورد ادعاهای جرایم جنگی در جنگ اخیر میان اسرائیل و حماس سرعت می‌بخشد. سارنوال ارشد محکمه بین المللی جرایم دیروز یکشنبه 3 دسامبر تأکید ورزید که سفر اخیرش به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی ماهیت تحقیقی نداشت، اما گفت که در این سفر قادر شد با قربانیان هر دو طرف جنگ صحبت کند. و دنبال زلزله قوی با شدت 7.6 به مقیاس ریکتر، پس لرزه‌های قدرتمند باشندگان جنوب فلیپین را سراسیمه ساخت. بر اساس معلومات اداره زمین‌شناسی ایالات متحده، قدرت آخرین پس لرزه 6.6 به مقیاس ریکتر بود. در اثر زلزله روز گذشته در جنوب این کشور 2 تن جان باختند، چندین نفر زخمی شده و هشدارهای سونامی نیز صادر شد. پس از آن حد اقل 5 پس لرزه دیگر جنوب فلیپین را تکان داده است. اردوی اسرائیل دیروز یکشنبه دستور تخلیه مناطق بیشتر را در خان یونس، دومین شهر بزرگ غزه و اطراف آن را در حال صادر کرد که حملات تهاجمی نیروهای آن کشور را به نیمه جنوبی سرزمینی که گفته می شود بسیاری از رهبران حماس در آن پنهان شده اند متمرکز کرد. بمباران سنگین در شب یکشنبه در منطقه خان یونس و شهر جنوبی رفح و نیز بخش‌های از شمال که حملات هوایی و زمینی اسرائیل در آن متمرکز بود گزارش شده است. اوکراین دیروز یکشنبه تحقیقات را در مورد آنچه که به گفته آن کشور اعدام دو عسکر اوکراینی غیر مسلح توسط نیروهای روسیه است آغاز کرد که آن دو قصد داشتند خود را تسلیم کنند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
مقام‌های اوکراینی این حادثه گزارش شده را به عنوان جنایت جنگی محکوم کردند. تا کنون مسکو هیچ واکنشی در این مورد نشان نداده است. روز شنبه ویدیوی کوتاهی که صحت آن توسط خبرگزاری فرانسه تایید می شود در تلگرام منتشر شد که نشان می دهد دو مرد از یک پناهگاه بیرون می آیند، یکی با دستانش بالای سرش و در مقابل گروه دیگری از سربازان روی زمین دراز می کشد. به دنبال آن قبل از اینکه ویدیو به طور ناگهانی قطع شود به نظر می رسد گلوله‌باری صورت گرفته و دود بلند می شود. دکتر سانرولی در شرق اوکراین در منطقه دونست گفت که بر اساس معلومات اولیه این تصاویر در نزدیکی دهکده ستپو قریب به اودیوکا یک شهر شرقی که درگیری در آن جریان دارد فیلم برداری شده است.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز شنبه 2 دسامبر گفت درباره اثرگیری درگیری‌ها در غزه خیلی نگران است و برای کمک به تلاش‌ها برای بازگرداندن آتش‌بس میان اسرائیل و حماس راهی قطر شده است. مکرون در کنفرانس بین المللی اقلیم در شهر دبی امارات متحده عرب گفت برای دستیابی به آتش‌بس دائمی در غزه باید تلاش‌ها دو برابر شود و همه گروگان‌ها آزاد شوند. با وجود آنکه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته است که تا رسیدن به اهدافش در غزه خواهد جنگید، رئیس جمهور فرانسه از این کشور خواست تا اهداف خود را در مورد حماس روشن سازد. مکرون گفت ما در لحظه قرار داریم که مقامات اسرائیل باید اهداف و هدف نهایی خود را به وضوح بیان کنند. نابودی کامل حماس. آیا کسی فکر میکند این امکان پذیر است؟ اگر این طور باشد جنگ 10 سال ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور فرانسه در سخنان خود همچنان گفت اگر اسرائیل بخواهد امنیت خود را با قیمت جان فلسطینی‌ها به دست آورد، امنیت دائمی برای اسرائیل در منطقه وجود نخواهد داشت. این در حالی است که به دلیل کشته شدن بسیاری از غیر نظامیان در جنگ غزه، فشارها بر اسرائیل افزایش یافته است. در حالی که حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر نوار غزه پس از پایان آتش بس 7 روزه با شدت تمام جریان دارد، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده از اسرائیل خواست که در جنگ با حماس در غزه از غیر نظامیان محافظت کند. آستن 2 دسامبر گفت در زمان جنگ در عراق و رهبری عملیات علیه گروه دولت اسلامی یا داعش یک یا دو چیز در مورد جنگ شهری آموخته است. او گفت داعش مانند حماس عمیقاً در مناطق شهری مستقر بود و ائتلاف بین المللی علیه داعش برای محافظت از غیر نظامیان و ایجاد دهلیزهای بشردوستانه حتی در سخت‌ترین نبردها تلاش می‌کرد. وزیر دفاع آمریکا افزود در این نوع نبرد مرکز ثقل جمعیت غیر نظامیان است و اگر آنها را با آغوش دشمن برانید پیروزی تاکتیکی را با شکست استراتژیک جایگزین می‌کنید. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس قرار دارد گفته است که در بمباردمان نیروهای اسرائیلی پس از آتش بس 7 روزه کم از کم 240 فلسطینی کشته شده اند.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. در ادامه حملات اسرائیل بر باریکه غزه، اردوی اسرائیل روز یکشنبه ویدیویی را منتشر کرد که در آن سربازان اسرائیلی موازی مظنونین شورشیان حماس را در باریکه غزه مورد هدف قرار داده است. در این حال باشندگان این شهر از بمباران شدید اسرائیل در طول شب بر شمال فلسطین خبر دادند. جزئیات بیشتر خبرگزاری رویترز و اسوشیتد پرس را من روی زمانی تقدیم شما می کنم. بعد از آغاز دوباره حملات اسرائیل، وزارت داخله تحت اداره حماس در غزه بمباران شدید شبانه در مناطق خان یونس و رفح در جنوب این کشور را تایید کرده است. اردوی اسرائیل به ساکنان 2 میلیونی مناطق شرقی شهر غزه دستور داده است تا منطقه را ترک کرده و به سوی مناطق جنوبی بروند.
در این حال نیروهای دفاعی اسرائیل در بیانیه اعلام کردند که جت‌های جنگی و هلیکوپترها تعداد از هدف حماس را در باریکه غزه مورد هدف قرار دادند. بعد از این حملات هوایی اسرائیل، امبولانس ها و موترهای غیر نظامی در منطقه امروز یکشنبه زخمی ها را به شفاخانه الناصر در شهر خان یونس غزه انتقال دادند. یک از کارمندان صحی میگوید که این حملات بیشتر کودکان را هدف قرار داده است.
ما از صبح روز شنبه به این سو تعداد زیاد از قربانیان را پیدا کردیم که بیشترشان را کودکان بین سن 2 تا 9 ساله تشکیل می داد. این کودکان بیگناه بمباران می شوند و آنان را شما دیده می توانید. آنان زمان هدف قرار گرفتند که به صورت مسئول در خانه هایشان بودند.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد نیز گفته است که یک ساختمان 6 طبقه‌ای در کمپ پناهندگان شهر جبلیه همچنان مورد هدف حملات قرار گرفته است. وزارت صحت غزه روز گذشته گزارش داد که از آغاز درگیری ها در 7 اکتبر تا حال بیش از 15,200 فلسطینی جانهایشان را از دست دادند. آتش بس موقت بین اسرائیل و حماس روز جمعه پایان یافت. اسرائیل و حماس یکدیگر را به نقض آتش بس مقصر خواندند. این در حالی است که به دلیل کشته شدن بسیاری از غیر نظامیان در جنگ غزه، فشارها بر اسرائیل افزایش یافته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، فنلند این هفته تمام سرحدات 1340 کیلومتری خود را با روسیه مسدود کرد و مسکو را متهم کرد که در یک اقدام دو پهلو در تلافی تصمیم فنلند برای پیوستن به ناتو پناهجویان را به آن سوی سرحد فرستاده است. روسیه این اتهام را در این حال رد می کند. هنری ریچوال خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
به گفته محافظین سرحدی فنلند، بیش از 900 پناهجو از کشورهای جمله کینیا، مراکش، پاکستان، سومالیا، سوریه و یمن در ماه نوامبر از روسیه وارد فنلند شدند. قبلا این میزان حتی کمتر از 1 در روز بوده است. تا 24 نوامبر فنلند تمام 8 گذرگاه سرحدی رسمی خود با جز یکی را بسته بود. روز پنجشنبه گذرگاه باقی مانده راجا جوزپی در داخل دایره قطب شمال نیز بسته شد و اکنون تمام سرحد را بست. پتری اورپو صدر اعظم فنلند گفت که کشورش مداخله روسیه را نخواهد پذیرفت.
این در مورد دخالت روسیه است، ما هم آن را نمیپذیریم. در روزهای اخیر درک فزاینده وجود داشته است که این یک فعالیت سازمان یافته است، نه یک وضعیت اضطراری واقعی.
چارلی سالو نیوز پاسترناک، کارشناس امنیت فنلند، تحلیلگر میگوید که روسیه در تلاش است تا مهاجرت را به یک حربه تبدیل کند.
There are interviews saying that some of these people have been given an option either go to the front.
مصاحبه‌های با مهاجران وجود دارند که میگویند با برخی از این افراد یک انتخاب داده شده است، یا به جبهه در اوکراین بروند یا سپس سوار لاری‌های نظامی شده و به سمت دایره قطب شمال یا بیشتر به سمت شمال هدایت شوند، سپس مجبور شوند یک بایسکل بخرند و سعی کنند از آنجا عبور کنند. بنابراین این یک اقدام بسیار تنظیم شده است که چگونه مقام های روسیه این کار را انجام داده اند.
چارلی سالو نیوز می افزاید که اقدامات روسیه در تلافی پیوستن فنلند به ناتو پس از تهاجم مسکو و اوکراین است که به چندین دهه عدم تعهد پایان می دهد و افزود که روسیه فنلند را کشور متخاصم می داند. پولند پیشنهاد فرستادن مستشاران نظامی برای کمک به پلیس سرحدی هلسنگی را داد، اگرچه این امر توسط فنلند رد شد. پولند بلاروس را به فرستادن هزاران پناهجو به سرحد مشترکشان در سال 2021 متهم کرد. روسیه اتهامات مربوط به هدایت جریان مهاجران به سرحد فنلند را رد می کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که هیچ تهدید یا تشنجی در سرحد وجود ندارد و اگر فنلند قطعات نظامی بیشتری را در سرحد مستقر کند ممکن است تشنج ایجاد شود، زیرا فنلندی ها باید با وضوح آگاه باشند که این تهدید برای روسیه است.
Там нет никакой угрозы, нет никакой в реальности, нет никакой напряженности.
هیچ تهدیدی در آنجا وجود ندارد. در واقع هیچ تشنجی وجود ندارد. اما تشنج ممکن است در هنگام تمرکز قطعات اضافی در سرحد ما ایجاد شود. زیرا فنلاندی ها باید با وضوح آگاه باشند که این تهدید برای ما خواهد بود.
سرحد فنلاند و روسیه حدود 1340 کیلومتر است. این نگرانی وجود دارد که برخی از مهاجران سعی کنند به طور غیر قانونی از سرحد عبور کنند و جان خود را به خطر بیاندازند. فنلاند میگوید که سرحد حداقل به مدت 2 هفته بسته خواهد ماند. استونیا این هفته همچنین اعلام کرد که آماده است سرحدات خود را با روسیه در صورت هجوم مهاجران ببندد و به اتباع خود نسبت به سفر به روسیه هشدار داد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، محصلین بین المللی که مایل به تحصیل در مراکز تحصیلی و آموزشی در ایالات متحده هستند باید برای دریافت ویزای F1 به وزارت امور خارجه این کشور مراجعه کنند. این ویزا به محصلین اجازه می دهد در حین تحصیل در ایالات متحده زندگی کنند. با این حال گزارش ماه جولای سال 2023 از اتحادیه آموزش عالی نشان می دهد که محصلان افریقایی از این ویزه ها به میزان بیشتر نسبت به سایر قاره ها محروم می شوند. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
جسیکا کرون و جوان با استعداد اهل رواندا سال گذشته برای حضور در لیسه ریبدان در سان فرانسیسکو بورسیه تحصیلی کامل گرفت. او بسکتبال و رقص بالا و مهمتر از همه علوم مرتبط با بیولوژی را دوست دارد.
من متوجه شدم که بدون متخصص بیولوژیکی مسیر رشد دکتران به اینجا نمی رسید. بنابراین فکر می کردم چرا با ساختن دستگاه هایی که با آنها در بهبود مراقبت از بیمار کمک می کند به دکتران کمک نکنم.
هنگامی که جسیکا برای ویزه دانشجوی الزامی F1 را درخواست داد که بعد دانشجویان اجازه می دهد در حین تحصیل در ایالات متحده زندگی کنند، وزارت امور خارجه ایالات متحده درخواست او را رد کرد و رویای او به باد رفت. دبی فاندلین که در رواندا با جسیکا آشنا شده و قصد داشته که میزبان این نوجوان در سان فرانسیسکو باشد به همان اندازه از این کار ناراحت است.
او فکر می کند که نقص در اوست که ویزا نگرفتن. در واقع نقص در سیستم است و این موضوع قلبم را مشکند.
جسیکا در میان بسیاری از دانشجویان بین المللی است که برای تحصیل در ایالات متحده رد ویزا شدند. راجیا بانداری نویسنده گزارش اتحاد رؤساس. Denials have gone up
overall globally. رد ویزا به طور کلی در سطح جهانی افزایش یافته است، اما مهمتر از آن این عدم صدور ویزا به طور نامتناسب بر دانش آموزان افریقایی تأثیر گذاشته است و مهم نیست که چگونه معلومات را کنار هم میگذاریم. هیچ مهم نیست که با کدام دوره زمانی نگاه میکنیم. آنچه ثابت میماند این است که دانشجویان افریقایی اما بسیاری بالاتر از ویزا برای تحصیل در ایالات متحده آمریکا محروم شدند.
با این حال در بیانیه کتبی این وزارتخانه گفته که در سال 2023 وزارتخانه بیش از 40,000 ویزه دانشجو را برای دانشجویان افریقایی صادر کرده که بیشترین میزان در دهه گذشته بوده. با توجه به امتناع ویزا، همه درخواست‌های ویزا بر اساس مفاد قانون مهاجرت و ملیت یا آینه و مقررات فدرال قابل اجرا و جداگانه مورد به مورد بررسی می شود. خانواده میزبان جسیکا دالیا فرنچ یک وکیل مهاجرت را برای دفاع از این نوجوان استخدام کردند. فرنچ میگوید که بر اساس قوانین ایالات متحده فرض بر این است که هر کسی که برای ویزا درخواست میکند میخواهد دائما مهاجرت کند و باید مدرکی را دهد که نشان دهد قصد بازگشت به کشورش را دارد. There's nothing that can be
done. هیچ کاری نمیتوان برای اعتراض به آن تصمیم انجام داد و قانونی که به آن تصمیم اجازه میدهد آنها را ملزم نمیکند که توضیحی در مورد جای رد ویزا به شما دهند.
جسیکا که اکنون در سال آخر لیسه است و کشورهای سایر جهان نگاه می کند تا تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته بیولوژی طبی دنبال کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شماری از شخصیت‌ها و رهبران گروه‌های سیاسی مخالف طالبان برای اشتراک در کنفرانس ارزیابی وضعیت افغانستان وارد وین پایتخت اتریش شدند. جبهه مقاومت ملی افغانستان روز یکشنبه با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که احمد مسعود رهبر این گروه روز یکشنبه در 3مین کنفرانس در اتریش اشتراک کرده و با نمایندگان پارلمان این کشور نیز دیدار کرده است. حکومت طالبان هنوز در مورد این نشست چیزی نگفته است. برای بحث و تحلیل بیشتر 3مین کنفرانس ارزیابی وضعیت افغانستان محمد احمدی مصاحبه با مشکور کابلی عضو جبهه مقاومت ملی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
در افتا بفرمایید که این نشست بعد از نشست قبلی مسکو و شهر دوشنبه که برگزار می شه چقدر مهم هست و چقدر در اجندای خود متفاوت هست؟
این اجلاس سوم ویانا از چند جهت اهمیت داره. از لحاظ زمانی که برگزار میشه، یعنی پس از اجلاس مسکو که به میزبانی یکی از احزاب محترم و معتبر روسیه برگزار شده بود و بعد جلسه بسیار مهمی که در دوشنبه با حضور بیش از 160 شخصیت تدار و مهم از احزاب محترم افغانستان و این جلسه در امتداد جلسه یک و دوی روند ویانا تفاوت داشت با روند اول و دوم، یعنی جلسه یک دو و چون میشه بانوان مکمل و چیز برداشتن، یعنی فرصتی برای چیز برداشتن اون چی که در مسکو صحبت شده و در دوشنبه راجع به او بحث شده، خصوصا ویژگی که مدفعه داره که ما چون در جلسه قبلی هم بودیم، هم از لحاظی که تنوع جنسیتی بسیار چشمگیر است و هم از داد احزاب و جنبه‌های مختلف سیاسی که افراد دیدگاه‌های متفاوت با هم دیگه دارن، این دفعه هم از لحاظ تعداد هم از لحاظ کیفیت تفاوت داشته و چون بعد از به اصطلاح گزارشی که آقای فریدون اوغلو هم مطرح کرده این اجلاس برگزار میشه و همچنان در پایان فصل نزدیک فصل زمستان هستیم و پایان تمام تلاشایی که طالبا کردن برای اینکه بتونن به رسمیت شناخته شوند که نشدن، انتظارات در بین افکار عمومی ایجاد شده، توقعات مردم از نخبگان و سیاسیون و مخالفان طالبا دارن. تمام این فاکتورها را اگر شما حساب بکنید جلسه در ویژگی و اهمیت خاص داره.
شما پیشتر اشاره کردین به طرحی که ملل متحد داره در مورد افغانستان که به نام نقشه راه به نحوی است عضوی که جبهه که شما هم در عضو هستین به این اشاره کرده است. این نقشه راه که اشتراک کنندگان روش بحث میکنن حاوی چه مسائلی است؟ خواست اشتراک کننده ها در این نقشه راه پیشنهادی ملل متحد چی است به نظرتان؟
ببینید در صحبت ها مطرح شد او کسایی که نقشه راه یا گزارش جناب آقای اوغلو یا بیشتر آمده که این گزارش میتونه برای نقشه راه آینده ملل متحد باشه، در اونجا ابهامات وجود داره. یعنی جنبندی ما در این بود اگر اون گزارش مورد دقت کارشناسی قرار بگیره، با صراحت من از طریق رسانه شما عرض میکنم که همون بحران را که در افغانستان روند قطر، روند بسیار خطرناک قطر بر ملت افغانستان تحمیل کرد، احتمال داره با اینمی روی کرده که جناب اوغلو داره و کار غیر کارشناسی کرده و کار غیر واقعی کرده و بخشای بسیار خطرناک برای دادن فرصت بیشتر که تعامل نظامی، تعامل سیاسی، تعامل اقتصادی که هم استمرار وضعیت فعلی را تضمین میکنه این گزارش و هم احیانا یک جریان تروریستی را، یک نظام تروریستی را میتونه بر ملت افغانستان و منطقه تعمیق کنه و نظام او بخشا را به تمرکز خود نسبت به بخشای در گزارش حفظ کردیم. در این جلسه هم تقریبا اکثر کارشناسان و دیپلمات ها اون بخشایی که متاسفانه مورد قبول افغان ها نیست سرش انتخاب
کرد. درست است آقای مشکور. به نظر شما کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی که حالا شما در اروپا هستین در این نشست، علاقمند و پشتیبان این نقشه راه به قسمی که شما توصیف کردین می باشند؟
ببینید به فارغ از این که کشورهای اروپایی و منطقه چقدر علاقمندی به این نقشه راه دارن، یک نیاز بین الافغانی است. یعنی ما نیاز داریم که یک کار کارشناسی واقعی صورت بگیره و یک نقشه راه مطرح بشه و عرضه بشه. طبیعتا در خلایی که ایجاد شده بود طالب ها اعلام میکردن که بدیل ندارن و یکی از چیزایی که ما در اجلاس دوی ویانا با او کار کردیم و در طول این کارگروه ما بهش رسید ارائه و پیشنهاد یک نقشه راه بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آریانا سعید میگوید که نهاد جدید دفاع یا مدافعین مساوات، آزادی و پیشرفت زنان به هدف اعاده حقوق زنان افغانستان و شنیدن صدای خفه شده آنان آغاز به کار میکند. در رویدادی که در حومه شهر واشنگتن دی سی برگزار شده بود، آریانا سعید، هنرمند و مدافع حقوق زنان افغان، مؤسس نهاد برای مساوات، آزادی و پیشرفت زنان در واشنگتن، در کنار ده ها فعالان و مدافعان حقوق زنان افغان در مورد وضعیت زنان افغان صحبت نموده و در این مورد جیلانوری گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
آرینا سعید، هنرمند و مدافع حقوق زنان، میزبان رویداد ویژه برای رونمایی نهاد دفاع یا مدافعین مساوات، آزادی و پیشرفت زنان افغان در حومه شهر واشنگتن دی سی بود. او میگوید که ایجاد این نهاد برای رسیدگی به وضعیت زنان افغان تاثیرگذار خواهد بود.
هدف ایجاد نهاد دفاع به خاطر از نامش پیداست، دفاع از حق حقوق خانم‌ها در افغانستان است و ما از طریق از این نهاد خواستیم که صدای خفه شده زنای افغانستان باشین که تقریبا چندین سال است که تمام حق حقوقشان یک بار دیگه عزیزشان رفته و متاسفانه دنیا هم دربارهشان فراموش کرده.
در نشست آریانا سعید، میزبان شماری از زنان فعال حقوق زنان و چهره‌های سیاسی در واشنگتن و کانادا بود که در مورد وضعیت زنان افغان و تبادل نظریات پرداختند. مریم منصف، عضو سابق پارلمان کانادا و فعال حقوق زنان افغان، یک از شرکت کنندگان و حامی این برنامه از کانادا بود. او میگوید که هنها برنامه‌ای که بتواند تا حد وضعیت زنان افغان را بیشتر بازتاب دهد اهمیت دارد.
اونایی که به داخل کشورهای دموکراسی زندگی میکنیم یک موقعیتی داریم که اولا اسم نماینده های دولت خود بفهمیم، دوم بریم با اونا بشینیم و گفتگو کنیم، از اونا بپرسیم که چی جور میتونیم با دولت اونا کار کنیم که هم صدای زن افغان بلند شه، هم آپارتاید جنسی که حال زنای افغان متاسفانه به زیر فشاری هستن، هم در مورد از اون یک کاری بشه.
نهاد دفاع راه را برای زنان و دختران افغان باز میکنند تا بتوانند برای مساوات جنسیتی دادخواهی کنند. این نهاد در همکاری با سیاستمداران جامعه مختلف محلی برای پیشبرد دادخواهی زنان و شکستن محدودیت ها بر حق آموزش و کار و سهم اجتماعی زنان فعالیت خواهد کرد. شماری از زنان فعال حقوق زنان از ایجاد نهاد دفاع استقبال کردند.
افسوس که بعد از قدر که مملکت ما پیشرفت کرد، بعد از 20 سال اتو یک ضرر کلان خورد که آل خانمای ما نمیتونن که آزاد باشن، درس بخونن یا بیرو بگردن. بسیار یک وقت خراب است برای افغانای ما، خصوصا برای افغانای خانمای ما. دیگه ما کل ما دلما شکسته برشان، کمزور خود احساس میکنیم. اما قدم میتونیم که در این قسم افلا بیایم، با هم دیگه گپ بزنیم، یک تصمیم محکم بگیریم که انشالله یک چیز از دست ما شود.
در نشست در مورد برنامه های آینده نهاد دفاع توضیحات داده شد. قرار است که از طریق نهاد، ورکشاپ ها، جلسات آگاهی دهی برگزار گردد تا زمینه دیالوگ برای توانمندسازی زنان افغان از راه دور فراهم گردد.
احساس می کنم که برخی اوقات در مورد زنان افغان خاموش هستند و برخی اوقات صحبت می کنند، اما اقدام کافی وجود ندارد. فکر میکنم یکی از کارهایی که ما میتوانیم این است که به عنوان یک اجتماع این وضعیت را تغییر دهیم، بخاطر که زنان افغان از ما میخواهند. آنها از جامعه جهانی استدعا دارند تا صدای آنها شنیده شود و اقدام کنند تا آنها بتوانند آزادی های خود را به دست بیاورند و مکتب بروند و در جامعه خود تصمیم گیرنده باشند.
نهاد دفاع یا مدافعین مساوات، آزادی و پیشرفت زنان افغان تلاش میکند تا از طریق برنامه های ویژه بتواند فشارها بر جامعه جهانی را برای شنیدن صدای زنان افغان بیشتر بسازد. دسترسی به حق آموزش، مبارزه با خشونت جنسیتی در برابر زنان، شمولیت زنان در نیروی کار، تعدیل قوانین منافع زنان اهداف اساسی نهاد دفاع می باشد. در حالی که اعتراضات زنان افغان در داخل افغانستان در برابر حاکمیت طالبان و فشارهای آنها و شرایط شدید بر زنان ادامه دارد، در واشنگتن هم تلاش ها به این است که تا بتوانند صدای زنان افغان در واشنگتن در پایتخت آمریکا هم به گوش جهانیان برسانند و زنان افغان در نهایت به حقوق و آزادی هایشان برسند. شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.